حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم هزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتو دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یک و نیم ماه زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر بسرم
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
مهمترین چالش‌های حقوقی و قانونی قراردادها در عرصه ورزش کشور چیست؟
روزی که رئیس سابق با افتخار مربی بلژیکی را همراهی میکرد تا قراردادی تاریخی را امضا کند، فکرش را نمیکرد که طرف اصلی قراردادی است که به گرانترین و ظالمانه ترین قرارداد تاریخ ورزش جهان تبدیل خواهد شد.
چیگمی روز مربی نبود، نمیدونم بیل موسو کی به فدراسیون معرفی کرد.
رأی قطعی و بایننگ و فاینال نیست. این رأی 21 روز بعد از ابلاغ گرانس قابل تجدید نظر در کس هست.
به نظرم ضعف از ماست، یعنی ضعف از کسایی هستش که قراردادهای مربی ها رو میبندن و به علت عدم اطلاع از علم حقوق، خصوصا حقوق بین الملل، این اتفاقات میفته.
مافیای قرارداد توی کشور از هر چیزی باید حذف و کری خودشو برداره.
شفاف نبودن قرارداد مربیان تیم‌های ملی کشورمون باعث شده که همیشه مشکلات زیادی در فوتبال کشورمون ایجاد بشه که یکی از اون مشکلات قرارداد ویلموتس که داره یواش یواش به قرارداد ویلموتسی معروف میشه، قراردادی که کاملا ترکمنچایو از ذهن همه پاک خواهد کرد.
برای مربی بیگانه میان بالای 100 میلیارد با اون کارنامه هزینه میشه و واقعا درده آدم به کی بگه.
اما بد نیست به سال گذشته برگردیم و مروری کنیم صحبت‌های مسئولانی را که نقش اصلی را در این قرارداد تاریخی بازی کردند.
خب نسبت به قراردادهای قبلی که ما با سرمربی ها داشتیم خیلی کامل تره. تجربه نشون داد که بتونیم همه مواردی که ممکنه بعد در آینده محل اختلاف باشه این رو در این قرارداد دیدیم.
آقای ویلموتس هم و شکایتی که کردن الان غرامت 7 میلیون یورویی عنوان شده، اصلا همچین چیزی صحت داره؟
نه، همچین رقمایی که من فکر میکنم نه در توان فدراسیون فوتبال هستش نه همچین رقمایی وجود داره.
اطلاع دارین از قرارداد آقای ویلموتس؟
100%. من فکر می‌کنم که
ترکمنچای نبوده؟
نه همچین چیزی نیست. شما مطمئن باشید که اگر قرارداد آقای کیروش رو مفات قرارداد سرمربی قبلیمون رو با این مربی جدیدمون کنار هم دیگه قرار بگیره، شما مطمئن باشید که شاهد یک تفاوت کاملا فاحش و آشکار خواهید بود.
من میگم باید اونایی که این کارو کردن مجازات بشن. این انصاف نیست. این همه مردم محروم تو این کشور است. میگن دولت نمیتونه برای اون تیماشون هزینه بکنه، تیمای دولتی. ولی میان همون افراد میرن یه قرارداد با یه مربی معمولی میبندن این چنین.
اما جالب است که پس از همه این محکومیت ها هنوز هم در وزارت ورزش عزمی برای مقابله و پیگیری این قراردادهای مشکوک به چشم نمیخورد.
اینکه ما مطلع باشیم از بخشی از مفاد بعضی قراردادها، خب این هست، مشورتهایی میشه با همون، اما اینکه در جزئیات بخوایم ورود بکنیم طبعا جز وظایف وزارت ورزش نیست.
جفای ظلمه، باید بررسی بشه. انتظارم داریم که بررسی بشه انشالله.
قوه قضاییه ورود پیدا کرده. ابتداءً سازمان بازرسی کل کشور حدود 63 روز حضور سرمربی سابق در ایران، فدراسیون فوتبال متحمل هزینه سنگینی شده، موضوع دقیقاً بررسی شده و اشکالات و ایرادات کار احصاء شده و در فرایند رسیدگی قرار داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدل و داد. سلام میکنم به شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو، برنامه آوای قانون. وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به این برنامه. امروز میخوایم در مورد مهمترین چالش‌های حقوقی و قانونی قراردادها در عرصه ورزش کشورمون صحبت بکنیم و در خدمت دو بزرگوار هستیم در برنامه امروز. سرکار خانم دکتر اکرم محمدی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه، و سرکار خانم صنعتکار، نایب رئیس فدراسیون کبدی استان تهران، ما رو در این برنامه همراهی می‌کنند. ابتدای امر من یک در واقع توضیحاتی رو در خصوص برنامه امروز خدمتتون ارائه بدم. با توجه به اینکه قراردادهای ورزشی در واقع بین یک فرد حقیقی و یک شخص حقوقی عموماً برقرار میشه، خب خیلی متفاوته با قراردادهایی که عموماً مردم بین خودشون منعقد میکنن و میتونه خیلی بحث برانگیز و چالش برانگیز باشه. به همین جهت ما میخوایم امروز بیشتر وارد این بحث ها بشیم، ببینیم که میتونیم به کجا برسیم. همطور که عرض کردم، مهمترین چالش های حقوقی و قانونی قراردادها در عرصه ورزش کشور رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر اکرم محمدی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه، که به صورت حضوری در استودیو کنار من هستن. خانم دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم با مصاحبه‌ای که داریم و با اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان عزیز قرار میدیم گام مفید و موثری برداشته باشیم.
خیلی خوش آمدید، ممنونم. خانم دکتر بفرمایید که حالا برای اینکه فتح بابی بشه و بحثمون رو آغاز بکنیم، در مورد حقوق ورزشی یه توضیحاتی رو همین ابتدای امر بفرمایید تا کم کم وارد بحث اصلی بشیم.
بله خواهش میکنم. در مورد حقوق ورزشی، همونطور که مستثر هستین، مدت زمان زیادی نیست که این علم به علوم حقوق اضافه شده و هنوز هم به صورت ریز و جزئی خیلی مسائل مطرح نشده و بررسی هایی که باید لازم بشه و قوانینی که باید تدوین بشه هنوز توی علم حقوق ورزش تدوین نشده متاسفانه. البته خب زمان میبره، ولی یکی از بزرگترین و مهمترین اهداف این علم اینه که جامعه ورزشی با حق و حقوق خودشون، ورزشکاران، مربیان و تمام کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن آشنا بشن. و ما سالهای سال توی ورزش متاسفانه این رو شاهد هستیم که ورزشکارای عزیز ما چه از نظر مالی، چه از نظر جانی و همه مسائلی که دارن خیلی لطمه میبینن، صدمه میبینن و گاهن کسی نیست که حمایتشون کنه، ولی به خاطر اون عشق و علاقه‌ای که به ورزش دارن همچنان به تمریناتشون خیلی خوب و متعهدانه ادامه میدن و تو همه مسابقات شرکت میکنن و نهایتا هم معمولا بیشترین آسیب هم شامل این قش از گروه ورزشی میشه.
بله خانم دکتر، من اجازه میخوام همین ابتدای برنامه شماره پیامک برنامه رو خدمت شنوندگان اعلام بکنم. شماره پیامک اختصاصی برنامه آوای قانون 30035 هست و شماره نام آشنای سازمان صدا و سیما 162 که میتونید از این دو طریق راه‌های ارتباطی با ما در واقع گفتگو بکنید و نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در خصوص برنامه امروز، خب نقطه نظرات و در واقع حالا نظریه‌های متفاوتی وجود داره و اتفاقاتی که در عرصه ورزش کشور رو میفته و حالا با چالش‌های زیادی هم مواجه میشه و بعضن هم اتفاق میفته که خیلی از مسئولین متاسفانه حالا یا پاسخگو نیستن یا با مبانی حقوقیش آشنایی ندارن. بحث رو میخوام اینطور جلو ببرم که در بعضی از حالا موارد ما شاهد هستیم که یه سری اتفاقات و حوادثی توی ورزش اتفاق میفته و متاسفانه اون بازیکن دچار آسیب میشه. میخوام ببینیم که این اتفاقاتی که میفته، اون حوادثی که بعضن دست و پاگیر بازیکنهای ما میشه، آیا حالا میتونه از یه بعد دیگه جرم باشه یا خیر؟
بله خیلی مبحث رو خیلی خوب شروع کردیم، ولی اجازه بدیم من مقدمتاً یک طرح مسئله‌ای رو اینجا مطرح کنم. یه مسئله‌ای که همیشه در ورزش مورد سواله و مورد بررسیه اینه که وقتی ما اسم جرم رو بخوایم در عالم ورزش و در وادی ورزش وارد کنیم، اون اهداف اصلی ورزش کمی زیر سوال میره.
درست.
چون اهداف اصلی ورزش در جامعه یا به عبارت بهتری عرض کنم خدمتون، ورزش از نظر جامعه شناسی روالش به این صورته، روند ورزش به این صورته که سطح توانمندی جسمی و ذهنی افراد رو بالا ببره، هم تزکیه روحی باشه هم کنترل هیجانات باشه به صورت سلامت در جامعه.
اگه درست متوجه شده باشم میخواید بگید که در واقع نمیخواید اصطلاح جرم رو در این خصوص.
بله دقیقاً میخوایم که میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که تو ورزش چرا اصلا اسم جرم و یا اینکه حقوق ورزشی رو این همه سال چرا اصلا خیلی واردش نشدن. بخاطر اینکه ورزش میخوان که از نظر جامعه شناسی هدف بر اینه که ورزش همون حالت سلامت، تفریح و کنترل هیجانات و یه رقابت سلامتی که همیشه باید باشه باشه. ولی خب به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد و آگاهیایی که باید به هر حال به ورزشکاران داده بشه، به نظر من که حقوق ورزش بسیار خوب و به جا وارد شده.
بله.
حالا از این نظر که شما می‌فرمایید جرم یا نه جرم، خب یه شرایط خاصی داره برای خودش و اینکه کسی که خطایی رو بر روی شخص دیگری انجام میده، حالا این خطا ممکنه خطای مادی باشه یا معنوی باشه و ضرر زیانی وارد میکنه به شخص مقابل که ما اینجا منظورمون شخص مقابل ورزشکار هست، اگر عمدی باشه به هر حال، اگر خارج از ورزش باشه ما میگیم جرم محسوب میشه. حالا ممکنه عمدی باشه، غیر عمدی باشه، شبه عمد باشه، تقسیم بندی مختلف داره. ولی در مورد ورزش یه مقدار این قضیه متفاوته. چرا؟ چون ورزشکار حالا تو هر رشته ورزشی که باشه خیلی فرقی نمیکنه، وقتی که یه ورزشکار خودش داوطلبانه وارد یه رشته ورزشی میشه، یعنی که من پذیرفتم این ورزش رو با تمام خطراتش.
بله.
مثلا میگم یه کسی که وارد ورزش بوکس میشه، در ورزش بوکس خب نسبتا ورزش خشنی هم هستش، ممکنه صدمات خیلی جدی، آسیب های خیلی جدی جسمانی به ورزشکار وارد بشه.
ولی خب قراردادی هم که در واقع با اون ورزشکار رو اون باشگاه بسته میشه، این چیزا مد نظر هست دیگه.
الان وارد اون بود از قضیه هم خواهم شد. میخوام این قسمت
بیمه‌ای که برای ورزشکار در نظر میگیرن.
بله. الان این قسمت جرم بودنش رو میخوام حل کنیم که چرا میگیم جرم نیست. به خاطر اینکه توی وقتی جرمی اتفاق میفته، جرم وقتیه که صدمه وارد میشه و طرف ناراضیه و از این صدمه که بهش وارد شده قاعدتا راضی نیست، پس اونجا جرمی اتفاق میفته. ولی ما اسم جرم رو از ورزش حذف میکنیم و این مسئولیت کیفری رو تا حدود زیادی از وادی ورزش برمی‌داریم، به خاطر اینکه طرف با رضایت خودش اومده و پذیرفته. وقتی وارد ورزش بوکس میشه، یعنی من حتی در حد مرگ هم این رو پذیرفتم. اما مسئله مهمتری که داریم اینه که به هر حال صدمات و آسیب‌هایی که به ورزشکار وارد میشه، اون بُعد مدنیش، مسئولیت مدنیش به هیچ عنوان از بین نمیره. حالا این آسیب‌ها ممکنه که ناشی از قراردادها باشه یا ناشی از اعمال و رفتار افراد مختلف از جمله مربی، داور یا ورزشکاران دیگه باشه. این که می‌فرمایید الان می‌خوایم وارد قراردادها بشیم، بسیار عالیه. ما از
بله، فقط اینجا من صحبت شما رو خواهش می‌کنم ما یه نظرم از خانم صنعتکار بپرسیم.
بسیار.
خانم صنعتکار سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر.
سلام می‌کنم من هم به شما و همچنین به همه دوستان و عزیزانی که در تهیه این برنامه بسیار بسیار زیبا و کارا برای اینکه جامعه ورزش هم تا حدودی به این مسئله بپردازه و روشن بشه و تشکر میکنم از همگی شما عزیزان.
خیلی ممنونم از شما خانم صنعتکار. نظر شما رو میشنویم در این ارتباط.
در مورد مجرم بودن، جرم بودن، مسئله کلمه جرم ورزشی، همونطور که خانم دکتر گفتن کاملا تقریبا میشه گفتش که به این شکل درسته، ولیکن که وقتی که ورزشکاری بازیکن ما میاد و میپذیره و میخواد که حالا توی میدان مسابقه قرار بگیره و این مسابقه نوعی رقابته و هر دو طرف بازیکن تقریبا رقیب هم هستن و سعی بر این دارن که یاد بیشتری بگیرن. گاهان هم این اتفاق میفته خب که حالا ناخواسته، بیشتر ناخواسته صدماتی به بازیکن مقابل وارد میشه. اگر این صدمات ناخواسته باشه، به هر حال ما در هر مسابقه‌ای که قرار داریم ناظر فدراسیون هست، پزشکی ورزشی هست و داورا هستن، کمیته نظارت و کمیته اصلاح، همه عوامل فدراسیون زیر نظر دارن تمام این قضایا رو. گاهی اوقات خب یه شیطنت‌هایی هم میشه توی بازی، طرف برای اینکه حتما امتیاز بیشتری رو بازیکن بگیره شاید عمد حرکتی رو انجام بده که خیلی قانونی نیست.
معلوم نمیشه در قراردادی که همون ابتدا با بازیکن بسته میشه این چیزا لحاظ بشه؟
البته من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی که ایشون این بازیکن داره این حرکت رو انجام میده، از نظر سرپرست مسابقات و برگزار کننده مسابقات این لحاظ میشه و تیم مقابل اعتراض میزنه و این اعتراض رو بعد از مسابقات هم میارن توی فدراسیون، کمیته به اصطلاح انضباطی اون رو میبینه، حالا اگر فیلمی باشه فیلمی میبینه و اون بازیکن رو میخواد و باز باهاشون تا اونجایی که باشه قانونی رفتار میشه و اینجاست که حقوق ورزشی به کار میاد. اگر مسابقات داخلی باشه و به اصطلاح جز باشه که خیلی رسمی نباشه، مسابقاتی بین مناطق باشه، بین استانها دوستانه باشه، این اتفاق میفته و کمیته انضباطی که حالا شامل میشه، گاهی اوقات بیشتر فدراسیون ها شاید مثلا هنوز این جا نیفتاده ولی مشاور حقوقی ورزشی رو در کنار خودشون دارن و این تذکر و این بررسی رو انجام میدن، اون بازیکن رو میخوان، بهش تذکر میدن حقوقی رو که باید بدونه، به هر دو طرف صحبت میکنن و تدابیری هم برای جلوگیری حالا انجام میدن، اقداماتی هم میکنن، مثلا تو کمیته انضباطی محرومیت داره، جریمه داره و همینطور. اما برای قراردادها هیچ وقت توی قرارداد کسی نمیاد بنویسه که اگر که این اتفاق افتاد، چون بیمه ورزشی میاد خودش داخل میشه و بعد بسته به باشگاه، باشگاهایی که میان قرارداد مینویسن و بازیکنه ها رو زیر مجموعه خودشون قرار میدن، باشون قرارداد مینویسن، خیلی کم تالا به این پرداخته شده که بیان بگن که آقا اگر توی این بازیکن، ولی باشگاه‌های معتبر این کار رو میکنن که در صورت آسیب جدی که منجر به مثلا حالا نقص عضو بشه و یا از کار افتادگی پیش بیاد و یا حد آسیب جدی دیگری که باشه، اون رو در نظر میگیرن و براش غرامتی رو توی قرارداد لحاظ میکنن.
بله خانم صنعتکار، به قرارداد اشاره کردین، میخوام بحث قرارداد رو ابتدا از شما بپرسم. اینکه حالا یکی از مهمترین مباحثی که میتونه در حقوق ورزشی مورد بررسی قرار بگیره همین قرارداد هست که اساسی ترین رکن در واقع ورزش حرفه‌ای همون قراردادهای ورزشی هست که میخوام واردش بشیم. به نظر شما این قراردادهایی که الان بین ورزشکاران و فدراسیون‌ها در واقع نوشته میشه و منعقد میشه چقدر به نفع طرف ضعیف قرارداد هست؟
متاسفانه اینو نمیتونم خیلی روش فوکوس کنم، چون سعی میشه، فدراسیون ها سعی این رو میکنن، البته خود فدراسیون ها به طور مستقیم نیستش، چون فدراسیون زمانی مجری برنامه ها و مسابقات هست، برگزاری لیگ ها، مسابقات داخلی، و وقتی که لیگ ها رو برگزار میکنن این باشگاه ها هستن که ورود میکنن و قرارداد مینویسن. فدراسیون ها خیلی در این وضعیه دخیل نیستن، ولی باز فدراسیون ها بیشتر حامی ورزشکار ها هستن، چون ورزشکار هستش که سرمایه انسانی یک فدراسیونیه که سالها زحمت کشیده و به اصطلاح تمام منابع خودش رو در اختیار ورزشکار قرار داده تا بتونه مثلا از توی این ورزشکار ها تیم ملی رو تشکیل بده و با تیم ملی تو در عرصه های بین المللی ظاهر بشه. باشگاه ها هستن که بیشتر قراردادها رو می نویسن و اون هم متاسفانه قراردادها خیلی ضعیف هستش. دلیلش هم همینه که هنوز ورزشکارای ما به حقوق ورزشی خودشون آگاه نیستن. خیلی یکی دو تا از باشگاه های قدر و اونم بیشتر اگر که اتفاق بیفته حقوق ورزشی رو درش بخوان خیلی روش تاکید بکنن و لحاظ بکنن، باشگاه های خیلی خیلی قدر و بیشتر تو فوتبال این اتفاق میفته. بله. والیبال هم جدیدن این مسئله رو داره
مد نظر قرار داده،
مد نظر میگیره، ولی متاسفانه چون در ایران ورزش حرفه‌ای، صنعت ورزش هنوز راه اندازی نشده. ببینید ما در دنیا یک ورزشکار حقوقی داره.
بله.
و بازنشستگی داره، آسیب دیدگی داره، ولی اینجا شما اگر دقت بکنیم بیشتر ورزشکارای ما که واقعا المپیانی هم هستن، رفتن المپیک و مدال های بسیار ارزشمندی رو هم آوردن، بعد از اینکه چند سباهی از دوره ورزششون میگذره، حالا اگر خیلی 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 چیز باشن بتونن مربیگری بکنن،
حمایت های لازم ازشون انجام نمیشه
و این اتفاق بیفته. چون ما در کشورمون ورزش رو به عنوان یک صنعت نمیبینیم.
بله متاسفانه.
در ورزش تفریحی و حالا میگیم قهرمانی، ما دو جنبه داریم دیگه، ورزش همگانی و ورزش قهرمانی.
خب خانم صنعتکار، حالا بعد بله والا بعد وارد بحث ورزش قهرمانی اینها هم خواهیم شد. شما به عنوان نایب رئیس فدراسیون کبدی این موارد رو که فرمودید چقدر در اونجا لحاظ میشه؟
توی کبدی همونطور مثل چیزهای دیگه، مثل فدراسیون های دیگه، البته جدیدن آقای دکتر عوض‌سجه که به عنوان رئیس کبدی، فدراسیون کبدی در این زمینه ورود کردن، به خاطر رشدی که در ورزش هست توی این مسئله خیلی دقت داره و سعی کردن که یه جوری این علم حقوق ورزشی رو در فدراسیون ساری و جاری
خب الحمدلله بکنه. حالا به هر حال اون قسمتی که شما هستید دارید اعلام رضایت میکنید
و با توجه به اینم که الان دو سال کرونا آمده و ورزش کبدی هم خب یه ورزش جمعی و پرخطری هم هست.
بله بله.
البته خب به اون شکل دیگه مسابقات خیلی چیز برگزار، رسمی برگزار نشده و فقط در حد اردوها و انفرادی و تکنیک و تاکتیک و این حرفا دارن روش کار میکنن.
بله خب بحث رو ادامه میدیم. با تشکر میکنم از شما خانم صنعتکار، باز مجددا در خدمت شما هستیم. بحث رو ادامه میدیم با خانم دکتر محمدی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه. خانم دکتر، شما در خصوص قراردادهای ورزشی نظرتون چی هست؟ آیا اون در واقع شروطی که لازم هست که حتما در حین قرارداد در نظر گرفته بشه، الان آیا این اتفاق داره میفته و کیفیت قراردادها به نظرتون چگونه است؟
بله خواهش میکنم. ما قانون داریم برمیگرده به همین بخش. قانون مسئولیت مدنی یا به موجب قرارداده یا خارج از قرارداده.
همینطوره.
اگر به موجب یا خارج از قرارداده.
همینطوره.
اگر به موجب قرارداد باشه، بسته به نوع قرارداد داره که بین طرفین چه توافقی میخواد انجام بشه. طبق قانون هر قرارداد یا همون توافق دو طرفه وقتی با رضایتن همون لازم الاجرا هستش و هر اتفاقی که بیفته باید هر دو طرف رضایت داشته باشن. ولی من فکر می‌کنم یه اتفاقی تو وادی ورزش داره میفته و این و اون اتفاق متاسفانه اتفاقیه که به خاطر مسائل مالی باشگاه‌های ما به هر حال یه سری اسپانسرهایی دارن و این قراردادها در اصل درست بین ورزشکاران و باشگاه ها بسته میشه.
بین ورزشکار و اسپانسر در واقع
در
بسته میشه.
در اصل بین ورزشکار و اسپانسر بسته میشه. و باشگاه های ما برای اینکه این اسپانسرها رو داشته باشن و نظر مالی، ساپورت مالی بشن، مجبورن که تا یه حدودی، من فکر می‌کنم تا یه حدودی قراردادها به نفع اسپانسرها داره بسته میشه. و ورزشکاران معمولاً صدمات زیادی تو این زمینه دارن میبینن و مجبورن که تحمل کنن این رو، چون ما از خیلی از ورزشکاران در ورزش‌های مختلف این رو داریم میشنویم و میبینیم که حق و حقوقش اونطور که باید رعایت نمیشه. وقتی برمیگردیم به قراردادها میبینیم که شاید ظاهر قرارداد ظاهر بدی هم نیست، ولی انقدر قراردادها باز نوشته میشه و کلی نوشته میشه که جایی که باید از ورزشکار حمایت بشه و ورزشکار حق و حقوق خودش رو مطالبه کنه با استناد به همون قراردادهایی که نوشته شده، به نفع اسپانسر این قراردادها انجام میشه.
خانم محمدی، حالا اینجوری که من میدونم، اگر من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی غالبا آیین‌نامه هایی که در فدراسیون های ورزشی تدوین میشه و به تصویب میرسه.
بله معمولا همینطوره.
بله، خب این الان آیا نمیتونه کمکی بکنه به ورزشکار؟
همونطوری که خانم صنعتکار عزیز فرمودن، فدراسیون ها معمولا سعی میکنن که به نفع ورزشکاران بخوان هم قراردادها رو تنظیم کنن و ظاهر قرارداد هم همینطوره. یعنی شما قراردادهای
یعنی ورزش... دیگه بهش عمل میشه،
متاسفانه این اتفاق میفته. ظاهر قرارداد به نفع ورزشکار هم هست، ولی مثلا میگم یکی از مسائلی که خیلی باهاش درگیر هستن ورزشکارا، مثلا یه جا صدمه‌ای توی ورزش، حالا یه چه تمرین چه مسابقه، صدمه‌ای که ورزشکار میبینه، این صدمه ممکنه فیزیکی باشه و یا ممکنه که غیر مادی باشه و صدمه معنوی باشه حتی. برای جبران این صدمات وقتی مطالبه حق و حقوقش رو میکنه، خیلی وقتا میبینیم باشگاه ها میگن که الان مثلا میگن ما تو وضعیت مالی نیستیم که الان بتونیم ساپورت کنیم، باشه حمایت میکنیم و با قول قرارهایی که میدن ورزشکار رو نسبتا راضی می... البته ورزشکار که راضی نیست، مجبوره بپذیره.
بله.
ولی من اینو میخوام عرض کنم خدمتتون که قراردادها قراردادهای سفت و سخت و محکمی که به نفع ورزشکار باشه واقعا نیست. چرا؟ چون ضمانت اجرایی نداره. یک قرارداد وقتی قرارداد محکم و متقنی هست
که ضمانت اجرا داشته باشه،
بله، روش حساب کرد که ضمانت اجرا داشته باشه. اگر ضمانت اجرا داشته باشه، اصلا ورزشکار نباید نگران جبران خسارات باشه.
ما نمیتونیم اینا رو به صورت شرط ضمن عقد بیاریم؟
باید بیاد، ولی معمولا ما تو قراردادهای ورزشی خیلی این رو نمیبینیم. حالا اگرم بوده، من اطلاعی خیلی شاید تو این زمینه دقیق تر ندارم.
بله، اجازه بدید نظر خانم صنعتکار رو هم بپرسم. سرکار خانم صنعتکار، نظر شما رو میخوام بدونم در این خصوص، بفرمایید که نظرتون چیه در رابطه با صحبت‌های خانم محمدی؟
بله، خانم محمدی کاملا درست فرمودن. ببینید، آیین‌نامه ها رو فدراسیون فقط در محور فنی آیین‌نامه ها رو تنظیم میکنه. بله. برای مسابقات بیشتر آیین‌نامه ها از نظر فنی تقدیم میشه.
درسته.
ولی وقتی که حالا هر بازیکنی آمده رفته و با یه باشگاهی، یه برندی، یک مثلا حالا کارخونه یا اسپانسری یه قراردادی رو بسته، وقت میخواد توی این دوره از بسار توی این سطح باهاشون همکاری بکنه، فقط باید اون قرارداد رو به اطلاع فدراسیون برسونه که حالا توی اون قرارداد بیشتر هم سمت اسپانسر هسته، چون اسپانسر با توجه به اینکه الان اسپانسرها هم سخت حاضر میشن به دلیل اینکه میگن برای ما هیچ منفعتی نداره. حالا قبلا ها چون معافیت های مالیاتی داشتن، بیشتر تمایل به حضور در و حمایت از ورزشکاران رو داشتن، ولی الان حالا خیلی کمتر، مگر اینکه باشگاه های مخصوص داشته باشن و بخوان از طریق برند ورزش دیگه خودشون رو مطرح کردن دیگه. حالا شما خودتون باشگاه ها رو هم میشناسید.
درسته.
اما این که بخواییم بگیم که بیاین اینا رو شروط ضمن عقد قرار بدیم، بله، اگر یک فردی که به حقوق ورزشی آشنا هست در کنار ورزشکار قرار بگیره یا ورزشکارای ما حداقل این رو بدونن که میتونن از این طریق مطالبه رو کنن، میتونن که اون قرارداد لحاظ بکنن.
قراردادهای خارجی خانم صنعتکار خیلی این اتفاق داره میفته الان، به خصوص اینکه حالا در قراردادهای خارجی بین فدراسیون فوتبال مثلا، حالا با اون آقای ویلموتس که حالا اومدن یه قراردادی رو منعقد کردن با ایران و کشور ما رو متحمل ضرر و زیان و خسارت زیادی کردن از بابت این قرارداد، یه سری شروط ضمن عقدی رو لحاظ کرده بودن و که بعد حالا متوجه شدن که یه سری اشکالاتی در واقع به این قرارداد وارد بود و کشور ما رو متحمل خسارت کرد.
بله دقیقا به همین دلیل، چون کشورهای دیگه ورزش براشون دیگه تنها ورزش همگانی و قهرمانی نیست، ورزش حرفه‌ایه.